نبي يا رب ما قد تكأدني ثقله ولم بي ما قد بهضني حمله وبقدرتك أوردته علي وبسلطانك وجهته إلي فلا مصدر لما أوردت ولا صارف لما وجهت ولا فاتح لما أغلقت ولا مغلق لما فتحت ولا ميسر لما عسرت ولا ناصر لمن خذلت فصل على محمد وآله وافتح لي يا رب باب الفرج بطولك واكسر عني سلطان الهم بحولك وأنلني حسن النظر فيما شكوت وأذقني حلاوة الصنع فيما سألت وهب لي من لدنك رحمة وفرجا هنيئا واجعل لي من عندك مخرجا وحييا ولا تشغلني بالاهتمام عن تعاهد فروضك واستعمال سنتك فقد ذقت لما نزل بي يا رب ذرا وامتلأت بحمل ما حدث علي همام وأنت القادر على كشف ما منيت به ودفع ما وقعت فيه فافعل بي ذلك وإن لم أستوجبه منك يا ذا العرش العظيم.
التماس دعا داریم از همه شما سروران عزیز و ارجمند قبول باشه طاعات و عبادات همه شما عزیزان. دعوت میکنم با برنامه ملاقات همراه باشید.
ملاقات
به نام حضرت حق، عرض ادب و سلام و ارادت خدمت مخاطبان فهیم و دلاگاه شبکه رادیویی گفتگو برنامه ملاقات. من احمد خالصی هستم، در خیابان فلسطین کمی بالاتر از میدان فلسطین کوچه نوبخت بنیاد دارالمعارف اسلامی حاضر شدیم با دوستان تهیه کننده و صدا بردار برای شبکه رادیویی گفتگو برنامه‌ای ضبط کنیم. ملاقاتی داریم با جناب پرویز سلمانی، جناب دکتر سلمانی که از پژوهشگران و مسئولان بنیاد دارالمعارف اسلامی هستن. سمت‌های دقیق اجرایشون رو هم خواهم گفت در طی گفتگویی که با جناب دکتر پرویز سلمانی خواهیم داشت. جناب سلمانی سلام عرض می‌کنم. عرض ادب.
بنده هم سلام عرض می‌کنم خدمت شما دوست عزیز و شنوندگان ارجمند برنامه‌تون.
درود باشه. قبل از اینکه راجع به زندگی حضرت عالی آقای دکتر سلمانی صحبت بکنیم و راجع به بنیاد و همچنین دانشنامه، کتاب، معجب، مباحث مربوط به این ساختمونی که الان هستیم، ساختمون قدیمی است، در مورد این توضیح میدید؟ ساختمون کوچکی که از اینجا الان ما تو اتاق جلساتش حاضر شدیم.
بله بله، ازم خدمت شما، این ساختمان یکی از ساختمان‌های قدیمی تا تهران هست، مربوط به فرمان فرما هاست و جز به میراث با فرهنگی ما محسوب میشه، ثبت هم شده که بعد از مدتی که تقریبا به حالت مخروبه در آمده بود، شهرداری تهران رو احیا کرد، مدتی به عنوان معاونت امور زنان شهرداری منطقه 13 اگر اشتباه نکنم بود، و بعد به ما واگذار شد برای این که
یعنی استفاده. خاندان فرمان فرمایان فرمودید که فرد خاصی آیا اینجا ساکن بوده به یاد دارید یا نه؟
من نه متاسفانه دقیقش به خاطر ندارم.
تو ساختمون قشنگی مونتا امکانات رفاهی مدرن هم زیاد نداره دیگه، یا داره؟ آره یه بار اذیت هم میشین تو این ساختمون دوستان هم کار. ساختمون‌های دیگه هم داره بنیاد این دور و بر، درسته؟
بله، در حال حاضر سه ساختمان اختصاص داره به بنیاد. البته ما اینجا رو فعلا به صورت استیجاری استفاده میکنیم تا ساختمان اصلی بنیاد که در دست ساخت هست تکمیل بشه.
خب برسیم به بحث اصلی خودمون. حضرت علی استاد فلسفه و کلام اسلامی هستین و ما در برنامه ملاقات معمولا گفتگو که میکنیم با مشاهیر، پژوهشگران، اهل ذوق، اهل فرهنگ، اهل علم و دانش، از زندگیشون آغاز میکنیم. شما متولد کجا هستین آقای دکتر؟
عرضم خدمتتون، بنده متولد تهران هستم.
کدوم محله آقا؟
محله خزانه، خزانه بخارایی.
اجدادتون هم تهرانی بودن یا مثل ما شهرستان و یا
خیر؟ ریشه و اصل ما از اطراف ساوه است.
بسیار
بله بله، روستاهای اطراف ساوه.
جسارتا متولد چه سالی هستین آقای دکتر سلمانی؟
بنده متولد سال 44 هستم.
خدا حفظتون.
بله بله،
نسبت به سنتون یه مقدار بیشتر نشون نمیده؟
ممکنه
نگفتم به شما چند چیزی.
چرا اتفاقا؟ چرا؟
یعنی میخوام بگم نتیجه‌ای که میگیریم آقای دارتون معارف شما رو یه مقدار پیر کرده.
پژوهش پیر نمیکنه. اتفاقا کسانی که علاقه به حوزه پژوهش و تحقیق دارن به دلیل لذتی که از این کار میبرن.
صحیح.
چون کسی که سراغ پژوهش میاد باید عشق و علاقه داشته باشه به این حوزه، ولی نمیتونه در این عرصه موندگار بشه. نه الحمدلله این پژوهش و کار علمی نبوده که ظاهر ما رو پیر کرده، ولی بالاخره
پس شما راضید؟
الحمدلله. بله.
خب بازگردیم به تولد شما. پدر چه کاره بودن آقای دکتر سلمانی؟
پدر من کارگر ساده، ابتدا در واقع به کار در واقع دامداری مشغول بودند. این دامداری که دامداری در همین اطراف خزانه بخارایی داشتن و بعد هم کارگر کارخانه بودن.
سواد داشتن؟
خیر.
سواد خواندن و نوشتن هم نداشتن؟
نه خیر، نه خیر.
چون میخوام از این خانواده رو توصیف بکنید واسه ما که ببینیم چطور یه پژوهشگری مثل حضرت علی برای همراهی و همدلی با فرهنگ ایرانی بیرون میاد. میخوام فضای خانواده رو دقیق بدونم. و چند برادر خواهر بودین آقای دکتر؟
ما مجموعاً 5 برادر خواهریم، یک خواهر و 4 برادر.
و برادر خواهرها یا وارد حوزه پژوهش شدن یا فقط حضرت علی؟
فقط بنده تو این حوزه وارد شدم، ولی دوستان دیگه تحصیلات عالیه داشتن و دارن. بله، ولی دوستان دیگه بیشتر در حوزه اجرا و ارزم خدمت چند امور اجرایی و بس. همینطور کار حقوقی در واقع مشغول خدمت هستن.
خب متولد خزانه هستید، یه محله خاصیه بالاخره قدمت و اصالتی در شهر تهران داره. سال 1344
بله بله.
و سالی که انقلاب میشه حضرت علی 13 سالتون میشه، درست؟
بله بله.
ریاضیات هم اگه درست باشه 13.
بله تقریبا.
اون فضا رو به یاد دارید در خزانه؟ چون خزانه هم یک منطقه ملتهبی بود در سال انقلاب، سال 57.
دقیقاً. البته ما یکی دو سال قبل از انقلاب رو نقل مکان کردیم به اصطلاح محلی در جاده ساوه در واقع.
این فاصله داره با شهر؟
بله بله بله، یعنی تقریبا فکر میکنم حدود 20 کیلومتر با تهران اون زمان فاصله داشت.
دلیل مهاجرت مسئله اقتصادی بوده؟ پدر یعنی اونجا کار میکردن؟
نه خیر، اینجا که بودیم مستأجر بودیم، منزلی رو اونجا تهیه کردن، پدرمون منتقل شدیم اونجا. دو سالی اونجا بودیم فکر میکنم، یک سال بعد از انقلاب به محله دیگه نقل مکان کردیم به نام چهار دانگه.
بله.
شهر چهاردنگه
ظاهرا اونجا الان مبل میفروشن درسته؟
بله بله در حال حاضر. قبلا اون منطقه منطقه کشاورزی بود و منطقه بسیار قدیمیه، در حال حاضر تبدیل شده به شهر، شهر چهاردنگه و شهرک صنعتی غرب تهران در اونجا قرار گرفته، در حاشیه این شهر قرار گرفته.
زمین کشاورزی هم داشتین اونجا یا نه؟
نه خیر، ما نداشتیم. ولی
فرزند چندم بودین آقای دکتر سلمان؟
من فرزند اول خانواده.
فرزند اول هستی؟
بله بله.
خب حالا یه مقدار جابجایی و مهاجرت ظاهرا زیاد بود، یعنی محله ها عوض شده اینجوری که من میفهمم در سنین نوجوانی و شاید هم جوانی شما. روند تحصیلتون بفرمایید که مثلا رشته تحصیلیتون دیپلمی که میگرفتین از اون موقع فکر کنم سوم راهنمایی بود و بعد میشد دبیرستان، درسته یا نه؟
بله بله دقیقاً. ما عرضم خدمت شما بعد از راهنمایی من هنرستان خوندم، رفتم به هنرستان رشته برق رو خوندم. البته قصدم این بود که مهندسی برق بود، منتها راهنمایی که شدم این بود که خب شما برید و در هنرستان رشته برق رو میتونید دنبال کنید. اون زمان کسانی که هنرستان میرفتن امکان این که بتونن به راحتی وارد دانشگاه و مقطع مهندسی بشن نداشتن، افراد کمی یا نادری میتونستن مستقیم در آزمون‌های ورودی شرکت کنن، به دلیل اینکه علوم ریاضی و عوامل مشابه و دروس مشابه در واقع کمتر تدریس میشد، بیشتر دروس مرتبط فنی بود.
من هر زمان ریاضی را
بله بله کارگاه بود، دروس البته تخصصی هم بود، در دوره ما اضافه شد، حجم ریاضی افزایش پیدا کرد و در کنار اون دروس ریاضی رو هم خوندم. بعد که متوجه شدم که ضرورت داره و به این ترتیب هر دو در واقع رشته رو تا دیپلم خوندم و بعد وارد در دانشگاه ابتدا وارد در واقع رشته متالورژی شدم.
چه سالی آقای دکتر سلمان؟
سال 62.
62 یعنی اولین سال بعد از انقلاب فرهنگی میشه.
دقیقاً.
بله خب.
بعد
هنوز وارد فلسفه نشدیم پس.
خیر اون چرا، البته آشنایی من با این حوزه قبل از فلسفه با در واقع حوزه های به معارفی و به خصوص قرآن آشنا شدم.
چطوری آشنا شدید؟
ابتدای انقلاب مسجد محل ما روحانی داشتن، روحانی بودن که خیلی فعال و پرتلاش بودن. از یکی از عزیزانی که در حوزه ترجمه قرآن و مفاهیم قرآنی فعالیت داشت دعوت میکردن که در اونجا حضور پیدا بکنه. ترجمه قرآن رو سال اول نظری در واقع اونجا ما کار کردیم و یک راهورد خیلی پرباری بود برای ما در اون سن و به دلیل علاقه‌ای که داشتیم تقریبا ترجمه قرآن، آشنایی با ادبیات عرب و مفاهیم قرآنی و به خصوص با ترجمه قرآن اون زمان حاصل شد
در همون مسجد محل.
در همون مسجد محل.
کدوم محل بود؟
بعد محله چهاردنگه.
همون چهاردنگه بله.
در چهاردنگه بله. در اونجا فرا گرفتیم تجوید علوم قرآنی، البته تجوید و بیشتر در یک شهرکی نزدیک همین چهاردنگه به نام شهرک ولیعصر در جاده صابه بود که جهاد تازه پا گرفته بود در اونجا، ضمن این که فعالیتی هم داشتیم اونجا با البته به واسطه پسر خالم که بعد شهید شدن در عملیات خرمشهر، آزادسازی خرمشهر. اونجا ضمن فعالیت همون خب یه مقدار عمیق‌تر با ادبیات عرب آشنا شدیم و بعد در این حال تجوید قرآن و قرائت قرآن و معارف قرآنی.
پس در مسجد محل با معارف اسلامی، ادبیات عرب و علوم قرآنی آشنا می‌شدید، در این حال در دبیرستان رشته فنی هنرستان رو ادامه می‌دادید
و
ریاضی رو. جالب.
بره.
و دانشگاه هم که قبول شدید فرمودید باز هم ادامه دادید رشته‌های فنی رو.
ابتدا بله، ابتدا ولی این که تقریبا سال دوم دانشگاه، سال دوم دانشگاه بودم که به دلیل علاقه زیادی که به حوزه در واقع معارف و اینها داشتم و علوم انسانی آشنا شدم با دانشگاه امام صادق، مجدد آزمون دادم، در کنکور شرکت کردم و پذیرفته شدم.
چه سالی؟ یعنی
سال عرضم خدمت شما 63.
63
بله.
پس
بله.
یک سال متالورژی خوندین و بعد رها کردین وارد حوزه فلسفه شدین.
بله.
در دانشگاه امام صادق فلسفه و کلام اسلام.
بله، البته ابتدا این عنوان نبود، در اونجا به اصطلاح رشته های معارفی یک دوره کلی بود.
صحیح.
که یه دوره 5 ساله بود که افراد می گذروندن برای اینکه آشنا بشن با معارف اسلامی به طور عام و بعد آماده توانایی هایی رو هم داشته باشن تا بتونن برای تبلیغ اسلام در خارج از کشور به اصطلاح فعالیت کنن. منتها بعد از چند سال، همون سالهای ابتدایی، روی کرد دانشگاهی قدری در واقع بعد از دیداری که وزارت علوم، وزیر علوم وقت از دانشگاه داشتند و صحبتهایی که شد، گفتن واحدهایی که شما میگذرونید در حد یک دوره دکتریه در اینجا، در حالی که ابتدا قرار بود که افراد تا کارشناسی، یعنی به یک دوره کارشناسی بگذرونن بعد از 5 سال. دوره رو تعریف کردن، با تطبیق کردن با شاخص‌های وزارت علوم.
یعنی پیشنهاد وزارت علوم بود؟
بله بله بله. عرضم خدمت شما، خب اساتید شاخص و برجسته‌ای در با دانشگاه همکاری داشتن.
بله.
بر تقدیر حجم دروس بسیار متنوع و زیاد بود، در نتیجه اومدن تعریف کردند ابتدا 3 رشته الهیات معارف اسلامی تبلیغ، الهیات معارف اسلامی علوم سیاسی، الهیات معارف اسلامی اقتصاد، و در به صورت و دوره هم به صورت کارشناسی ارشد پیوسته تعریف کردن.
باشید، پس تکرار میفرمایید، یکیش اقتصاد بود،
یکی الهیات معارف اسلامی. رشته های دانشگاه امام صادق همگی این پیشوند
رو دارن که بعد این که به اصطلاح برند، به تعبیر فرنگی میگن برند دانشگاه امام صادق، منتها الهیات و معارف اسلامی اقتصاد، الهیات و معارف اسلامی علوم سیاسی، و سومی الهیات و معارف اسلامی
و تبلیغ.
و تبلیغ
به دلیل اینکه ابتدا هدف اصلی شاید دانشگاه هنگام تأسیس این بود که افرادی رو تربیت بکنه که آشنایی با دانش روز داشته باشند، با زبانهای رایج داشته باشند در دنیا.
بله.
با همینطور حوزه معارف دینی و اسلامی
سنت
رو
خودمون
بشناسن
رو هم بشناسن
و این رو بتونن منتقل بکنن. خدا بیامرزه مرحوم آیت الله مهدوی کنین رو که واقعا باید به این دید بلند این عزیز و همینطور عزیزانی که این دانشگاه رو برپا کردند و تأسیس کردند، خب خیلی زحمت کشیدن، دوراندیش بودند و نیاز زمان رو خوب درک کرده بودند و اون موقع هم خب خیلی نیاز بود، امروز هم همچنان این نیاز حس میشه. بر تقدیر بله.
شما تو از اون سرشته تبلیغ علوم سیاسی و اقتصاد،
بله،
ببخشید مال پیشفنداشو حذف کردم به دلیل اقتصاد، بعد میگفتم الهیات و معارف اسلامی، اون سه تا کدوم یکی وارد شدیم؟
ابتدا به اصطلاح اقتصاد رو.
صحیح.
به دلیل اطلاعات ریاضی و همینطور زمینه معارفی و اینها، خب و نیازی که اون زمان شاید حس میشد، ولی بعد که بعد از مدتی دیدم که یک مقایسه کردم، دیدم مباحث اقتصادی رو شخصا البته شاید بشه در دانشگاهی دیگه دنبال کرد، ولی معارف اسلامی رو شاید یکی از دانشگاهی که شاخص بود در این حوزه، خب دانشگاه امام صادق بود.
بله.
به نظرم رسید اون موقع مشورت هایی هم که گرفتم بهتر باشه که حوزه معارف اسلامی رو در دانشگاه ادامه بدن، به دلیل اینکه عمیق‌تر و گسترده‌تر بود مباحث، و اگر علاقمند بودم به شاخه خاصی اون رو در بیرون ادامه بدم، که حوزه اقتصاد رو اون موقع اوائل تأسیس و تکمیل دانشگاه آزاد بود.
بله.
اقتصاد رو در دانشگاه آزاد دنبال کردم و معارف اومدم در رشته الهیات معارف اسلامی و تبلیغ، که این رشته بعد تبدیل به 5 رشته شد، 4 یا 5 رشته تخصصی دیگه شد. خوب. همین رشته الهیات معارف اسلامی و تبلیغ،
تبلیغ خودش بود. به 5 رشته مستقل
این رشته تبدیل به، بله، 5 رشته شد که علوم در واقع قرآنی، علوم قرآنی بود، بعد فلسفه و رشته های دیگه مرتبط با
خب از اون پنج رشته شما تغییر رشته دارید باز
نه ما در اون سالهایی که بودیم ما گرفتار در واقع این تقسیم بندی ها نشدیم، اینها بعد از ما ریستر شد.
خود شما عنوان دقیقاً فارغ التحصیل کارشناسی ارشدتون از دانشگاه امام صادق
الهیات معارف اسلامی و تبلیغ
و تبلیغ عنوان میشه
بله
و بعد دکترا رو چه رشته ای دقیق‌تر
در فلسفه و کلام اسلامی
فلسفه و کلام
البته ما فلسفه و کلام اسلامی در دانشگاه در ضمن همین دروس در واقع الهیات که داشتیم در امام صادق گذروندیم، کتاب‌های متعدد فلسفی رو خوندیم، به خصوص خیلی مفصل و دقیق کتاب شرح منظومه مرحوم حاج مولادی سبزواری رو بله اونجا گذروندیم، منطق رو خوب با اساتید خیلی برجسته و ارجمندی گذروندیم و به دلیل ساز و کار مطالعاتی که اونجا داشت درسی که داشتیم مباحثه های درسی یعنی به نوعی جمع بین حوزه دانشگاه بود دانشگاه امام صادق
بله
اون روش در قوم مباحثه حوزوی هم اضافه شده بود به روش های دانشگاهی و این باعث شد که خیلی عمیق‌تر و به اصطلاح مفیدتر بله این مباحث رو ما بگذرونیم.
خب دکتر چه سالی آقا دریافت کردین؟
عرضم خدمت شما سال یه فاصله‌ای بعد از در واقع فارغ التحصیلی افتاد و در سال عرضم خدمتتون 77 یا 8 بود که در
پایان‌نامه‌تون چی بود آقای دکتر سلمانی؟
در حوزه پایان‌نامه بنده در ارتباط با زبان قرآن هست، البته به لحاظ در واقع کلامی از منظر نو معتزلی ها که مثل عرضم خدمت شما محمد عابدعلی جابری، حسن حنفی و امثال اینها، این نوع اندیش های عقل‌گرای
متفکران ایرانی هم بررسی شده هم در پایان‌نامه شده.
نه روی کرد ما بیشتر در همون حوزه دنیای عرب بود.
صحیح
بله
چون متفکران عرب این... مصری ها به ویژه خیلی خوب کار کرده بودن
بله تمرکز و مرون هاست بله. از عبدو شروع میشه
شیخ محمد عبدو
بله بله, بله.
از دوره سید جمال پس
سید جمال در واقع بله چون خود عبدو کاملا متأثر از سید جمال و شاید یه سری از ایده های در واقع نوپردازانه و عقل‌گرایانش رو از ایشون گرفته ولی به هر حال تأثیری که عبدو بر جریان عقل‌گرای به خصوص مصر و جهان عرب داشته و جهان اسلام خب
خب بعد از این که دکتراتون رو دریافت کردید وارد دارتون معارف شدید بلا فاصله یا نه هنوز فاصله است؟
نه خیر همون ضمن همین حوزه بود یعنی در ورود در بعد ورود دانشجو بودم بله
وارد دارتون معارف
بله بله خب
پس الان نقطه محوری بحث ما عوض میشه میریم راجع به بنیاد دارتون معارف اسلامی پیش از اون راجع به ازدواجتون هم بپرسم که ازدواج کردین آخه
عرضم خدمت شما بنده شاید ورود به دارالمعارف و ازدواج من تقریبا با هم مقارن شده بله همون سال 78 بود.
فرزندان در چه سنی هستن آقای سلمانی؟
عرضم خدمت شما دو پسر دارم، یکیشون سال دهم رو تمام کرده با این روش جدید
بله.
و یکی هم ششم رو
برای آیندهش اونی که سال دهم رو تموم کرده آینده تحصیلیش ذهنیت خاصی شما دارید یا خودش داره مثلا چه رشته‌ای بره مثل شما نشه که متالورژی بخونه بعد وارد دانشگاه بشه بعد اون تحولات دهه 60 هم هست که رشته‌های تدقیق می‌شدن یه مقدار اذیت هم شد
ایشون البته اون زمان یه مقداری هم حالت عاطفی و احساسی بود یعنی در تعیین در واقع در انتخاب رشته‌ها فرض بفرمایید خب یکی از کسانی خیلی تاثیرگذار بود در رشته اقتصاد خب یکی از دوستان ما بود که شهید شد تو سال بالایی های ما بودند دو سال جلوتر از ما بودند از نخبه های دانشگاه بودند که به شهادت رسیدن و جسد مبارکشون هم پیدا نشد بله بله جز قواص ها بودند و بسیار نخبه شریف با اخلاق شهید شرف زاده بودند که خدا انشالله روحشون رو شاد کنه بله عرضم خدمت شما خیلی تاثیرگذار بودن بعد از اون عرض میکنم که خب اینها یه بقیداری عرض میکنم این انتخاب ها یا تغییر تحول ها ناشی از شرایط زمان بود
بله همین منم عرض کردم دهه 60 یه مقدار طبیعی بود هم ساختار دانشگاهی داره حضرت علی فرمودید وزیر علوم میاد بازدید میکنه از دانشگاه مصر، بعد پیشنهادی میده، یه مقدار هماهنگ کردن تمام، به ویژه جنگ تحمیلی هم هست، تمام انرژی کشور صرف جنگ تحمیلی میشه. پرسشم روی فرزندتون بود، آیا مثلا چیز خاصی واسش در نظر گرفتید که این رشته تحصیلی رو بره یا نه چه جوریه؟
خیر، معمولا سعی داشتم که تا اونجایی که ممکنه بسترهای لازم برای رشدش، رشد استعداداش رو فراهم کنم. خودش انتخاب میکنه منتها بعد از مشورت، و البته معمولا اینجور هست که در انتخابهاش سعی میکنم که زمینه رو ایجاد کنم تا بتونه مشورت خوبی بگیره. در این حال شرایط در واقع توانایی ها و استعدادهاش رو هم خوب بررسی میکنیم. از الان تقریبا برنامهش رو برای آینده مشخص کرده و داره کار میکنه.
چه رشته تو ذهنشون هست؟
با اینکه عرضم خدمت شما
نمیشه علوم انسانیه یا فنیه یا رشته دیگر،
در ایشون در واقع داره دو تا مسیر رو ادامه میده. یکی حوزه معارفی و علوم انسانیه که خیلی علاقمنده و مطالعه میکنه جدی، و دیگری عرضم خدمتتون علوم پزشکی.
بسیار،
یعنی دنبال این هدف هست. راه البته راه درازه، امیدوارم در طول مسیر مشکلی پیدا نشه.
مخاطبان محترم همراه ما باشید، عنایت داشته باشید به برنامه ملاقات و گفتگو با جناب دکتر پرویز سلمانی. خب مخاطبان محترم، شما برنامه ملاقات رو میشنوید از شبکه رادیویی گفتگو و من احمد خالصی هستم، گفتگو میکنم با جناب دکتر پرویز سلمانی. جناب دکتر سلمانی، در بخش پیشین در مورد زندگی حضرت علی صحبت کردیم، روند تحصیلی شما که این مقدار رشتهام با توجه به فضای متحول عصر مقدار متفاوت بوده. خب برسیم به بحث بنیاد دارالمعارف اسلامی که ما در این ساختمان قدیمی حاضر شدیم در سالن جلسات. حضرت علی مسئول ارتباطات علمی بنیاد هستید و همچنین مسئولیت اجرایی پژوهشکده رو هم به عهده دارید، پژوهشکده علوم انسانی وابسته به بنیاد دارالمعارف اسلامی. بنیاد دقیقا چه سالی شکل گرفت؟
بنیاد در سال 1362 در واقع تأسیس شد. در اون موقع در واقع جرقه های ابتدایی اون خورده شد و قدم های اساسی برداشته شد برای تأسیسش. مقام معظم رهبری در اون هنگام هنوز در دوره ریاست جمهوریشون قصد داشتن بعد از دوره ریاست جمهوری به لحاظ این که احساس نیاز میکردن در کشور که یک دایره المعارفی تولید بشه برای اینکه منعکس بکنه واقعیت های جهان اسلام رو و ایران رو، با توجه که در اون دوره قالب دارالمعارفی که بودن به خصوص مهمترین اونها دارالمعارف اسلام چاپ لایدن، دیدن خب اینها نواقصی دارند و مشکلاتی دارند که اون چهره واقعی جهان اسلام و اون داشته های اون رو به خوبی منعکس نمی کنه. هم نقص دارن اطلاعات در واقع به لحاظ واقعیت جهان اسلام. خب اونها غربی ها به تناسب نیاز خودشون و در پاسخ به سوالات خودشون این مجموعه رو تهیه کرده بودن و تهیه میکنن به طرف، ولی در این بین خب خیلی از بایسته ها مخفول واقع میشه و بهش توجه نمیشه برای اینکه این خلأ پر شه. ضمن این که خلأهای دیگری هم بود، یه سری اطلاعات غلط از در واقع مفاهیم و واقعیات جهان اسلام منعکس شده، خواسته یا ناخواسته. در هر صورت اینها خوب لازمه که شکل صحیحش منتقل بشه، ضمن این که خب اون مفاهیم و یا اطلاعات مکمل لازم هست ارائه بشه درباره ایران در ارتباط با اسلام، به ویژه در ارتباط با تشیع. به این دلیل تصمیم گرفتن که دانشنامه ای تأسیس بشه برای پر کردن این خلأ.
سال 62.
بله.
درستان اون موقع دارتون معرفه بزرگ اسلامی آقای بوشنودین اون موقع هم موقع است.
بله بله دقیقا. آه. در یک سال
62.
بله اون هم سال 62 شکل میگیره، یعنی ابتدای کارش.
بله خب
جناب آقای دکتر محقق رو در واقع